سلام و خسته نباشین. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. بیاین که در نخست خبرها را مرور کنیم. سید موسی فارغ صنف 12 لیسه یالی خصوصی پامیر نوین در کابل رتبه نخست کنکور امسال را به دست آورد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان امروز نتایج کنکور امسال را اعلام کرد. بر اساس این نتایج سید موسی با کسب بیش از 356 نمره در جایگاه اول قرار گرفته است. همچنین مقام دوم کنکور امسال را محمد نظیر، یکی دیگر از فارغان صنف 12 مکتب خصوصی پامیر به دست آورده است. این در حال است که برای سومین سال متوالی دختران از شرکت در آزمون کنکور منع شدند. آنچه که از سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. دور تازه کمپاین تطبیق واکسن پولیو در ولایت‌های مختلف افغانستان فردا آغاز خواهد شد. این موضوع را نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو اعلام کرده است، اما در مورد اینکه این کمپاین چند روزه است جزئیات داده نشده است. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یک مورد این بیماری در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به گونه کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، این کشور مهلت خروج مهاجران بدون مدرک افغان را تا 6 سپتامبر تمدید کرده است. احمد موسوی فر نماینده وزارت خارجه ایران در ولایت خراسان رضوی روز گذشته در یک نشست خبری در مشهد اعلام کرد که این تصمیم به دلیل کمبود امکانات و گرمای شدید اتخاذ شده است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید حدود 70% مهاجران افغان که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند به گونه اجباری از ایران اخراج شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید تهران با کشورهای اروپایی طرف برجام برای انجام مذاکره توافق کرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع آگاه خود نوشته که درباره اصل مذاکرات توافق شده، اما درباره زمان و مکان آن رایزنی ها ادامه دارد و اینکه مذاکرات هفته آینده در کدام کشور باشد نهایی نشده است. پیشتر لارنس نورمن خبرنگار والستر جورنال به نقل از منابع خود گزارش داده بود که سه کشور اروپایی طرف برجام در مکالمه تلفنی پنجشنبه گذشته با وزیر خارجه ایران احتمال عدم فعال کردن مکانیزم معاشه در صورت اقدامات خاص از سوی ایران را مطرح کردند. پس از آن اکسیوز به هم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که انتظار می رود مقام های ایران و سه کشور اروپایی هفته آینده احتمالاً در وین یا ژنو برای بحث درباره توافق هسته‌ای احتمالی دیدار کنند و گمان می رود که از طرف ایران مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی معاونان عباس عراقچی در آن شرکت داشته باشند. وزارت داخلی کره جنوبی گفته که بر اثر بارندگی های شدید روز یکشنبه در این کشور دو نفر جان باختند و شمار قربانیان بارش های سیلاسا در این کشور در 5 روز گذشته به 14 نفر رسیده است. مقام ها هشدار دادند که این رقم ممکن است افزایش یابد، زیرا هنوز هم 12 نفر ناپدید هستند. به گزارش یونها یک زن حدود 70 ساله در رانش زمین جان باخت و جسد یک مرد حدود 40 ساله در نزدیکی یک پل پیدا شد. بیشتر تلفات در منطقه سانچیونگ در جنوب این کشور رخ داده که از چهارشنبه تا کنون نزدیک به 800 میلیمتر بارندگی داشته است. و مقام های ایتالیا روز یکشنبه اعلام کردند که مردی 78 ساله در شهر تارکوینیا که دکتران او را مرده اعلام کرده بودند نیم ساعت بعد به هوش آمد. این مرد دچار سکته قلبی شده بود و امدادگران پس از تلاش ناموفق عملیات احیا را متوقف کردند و امبولانس هوایی نیز بازگشت. هنگام انتظار برای انتقال جسد او چشمانش را باز کرد و دخترانش را فرا خواند. وی به شفاخانه منتقل شد و وضعیتش پایدار گزارش شده است. داشته های مهم این برنامه: با برخی پناهجویان افغان در پاکستان از افزایش بازداشت‌ها در این کشور شکایت دارند، موضوعی که به مشکلات پناهجویان بدون ویزه افزوده است.
ترس از بازداشت، اخراج و برخوردهای قانونی باعث از این میشه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه خانه های خود بیرون شده نتانند.
برگشت کنندگانی اخیر از ایران و پاکستان از کمبود خانه های کرایه و بلند رفتن اجاره خانه در کابل شکایت دارند.
خانه‌ای که از 10 بالا بود تا 20 و 25 هزار رسیده، خانه بسیار مشکل است پیدا کردنش.
و به مناسبت روز جهانی شطرنج که بازی یا نسوی طالبان در افغانستان منع شده، با برخی علاقمندان این بازی گفتگو کردیم.
کسی که عاشق شطرنج بود، کسی که شطرنج دوست داشت، اولش خودم که خیلی خیلی جگرخون شدم باشیم دن این گپ که شطرنج در افغانستان بند شده.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شماری از مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که در روزهای اخیر پلیس این کشور بازداشت افغانهای بدون اسناد قانونی را بیشتر از هر زمان دیگر شدت بخشیده است. آنان میگن که در حالی که روند تمدید ویزه های افغانها از سوی حکومت پاکستان همچنان با تأخیر مواجه است، پلیس روز گذشته شماری از خانواده ها را در مناطق مختلف اسلام آباد بازداشت کرده و به هاج کمپ منتقل کرده است. برخی از افغانهای بازداشت شده که به این کمپ انتقال یافتند به رادیو آزادی گفتند که در این کمپ هیچ گونه امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنان برخورد نادرست دارد. سنا کاکر در این گزارش به نگرانی ها و روایت های این مهاجرین پرداخته که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
مون سره دا چکینګ نمبر شته او موږ ته خو د خوایونه من او یو کم د جوړ کړه د اجکان دلته راوړی.
این یکی از مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان است. او که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش، در صحبت با رادیو آزادی گفت روز شنبه 19 جولای همراه با خانواده 4 نفرش به دلیل نداشتن ویزه از ساحه دی هفته این شهر توسط پلیس بازداشت شده و اکنون در حاجی کمپ است. این افغان که پرونده اسایوی ایالات متحده را دارد و از سوی سفارت امریکا در اسلام آباد برایش سند محافظت نیز داده شده است، میگوید که پلیس هیچ توجهی به این سند نمی کند. او اما مدعی است که پلیس چنین افراد را در بدل پول رها می کند.
ما یک نامه داریم، با آنها نشان میدیم، مگر آنها باز هم پول میگیرند. بعضی ها در بدل پول آزاد شدند، مگر ما هنوز هم اینجا هستیم و اوضاع اینجا خیلی خراب است.
و همچنان میگوید که در این کم هیچ امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنان بدرفتاری میکند. و افزود که مدت ویزاش به تاریخ 12 جولای سال روان به پایان رسیده و درخواست تمدید ویزای جدید را حتی در 14 جون ثبت کرده است، اما تا کنون پذیرفته نشده است. حاجی کم در راولپیندی موقعیت دارد و مکانی است که افغانها پس از بازداشت به آنجا منتقل می شوند و پس از انجام مراحل بایومتریک به گونه اجباری از پاکستان اخراج می گردند. یاسمین نبیزاده، فعال حقوق زنان که در اسلام آباد به سر می برد، در این مورد می گوید
بسیاری از خانواده ها که مدت ویزه هایشان به پایان رسیده و اکنون به مشکلات جدی مواجه می باشند، ترس از بازداشت، اخراج و برخوردهای قانونی باعث از این می شه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه مانند دکتر رفتن و یا گرفتن مواد خوراکی روزمره از خانه های خود بیرون شده نتانند.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده ادعا می کنند که حکومت پاکستان از آغاز ماه جولای تا کنون هیچ یک از درخواست‌های تمدید ویزه افغان‌ها را نپذیرفته است. با گفته آنان در نتیجه این وضعیت شمار زیادی از افغان‌هایی که به گونه قانونی وارد پاکستان شدند و پرونده‌های اسکان مجدد به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا را دارند، اکنون بدون ویزه و در وضعیت نامشخص به سر می‌برند. منیزا کاکل یکی از اعضای کمیته اقدام مشترک برای مهاجران و وکیل مدافع افغانهای زندانی در کراچی پاکستان به رادیو آزادی گفت که آنان با حکومت پاکستان در مورد مشکل عدم تمدید ویزاهای مهاجران افغان صحبت کردند، اما افزود که مقامهای پاکستانی مشکل را نمیپذیرند.
دا موضوع مونږ ورسره شریک کړی د ځکه چې د اکثر سکم کډوال ونیول
ما این موضوع را بارها با آنان مطرح کرده ایم، زیرا در بسیاری از موارد هنگامی که افغان ها بازداشت می شوند ما درخواست تمدید ویزه ایشان را نیز شریک می نماییم. بر اساس قوانین بین المللی افرادی که با ویزه وارد شدند و درخواست تمدید آن را دادند اما ویزه ایشان رسما رد نشده است نباید بازداشت شوند، ولی مقامات پاکستانی این روند را نادیده می گیرند.
قابل یادآوری است که شماره از رسانه‌های پاکستانی از جمله جیو نیوز به تاریخ 12 جولای گزارش داد که به اتهام صدور غیرقانونی ویزاهای الکترونیکی برای افغان‌ها، اداره تحقیقات فدرال پاکستان چند تن از کارمندان اداری بخش صدور ویزا را بازداشت کرده است. هرچند حکومت پاکستان تا کنون به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری هشدار داد که این کشور دیگر اجازه نخواهد داد مهاجران غیرقانونی در خاک پاکستان باقی بمانند. رسانه های پاکستانی از جمله تلویزیون سما به نقل از محسن نقوی گفته که در برابر افغان هایی که بدون ویزا و اسناد در پاکستان حضور دارند هیچ گونه برخورد نرم صورت نخواهد گرفت و آنان باید این کشور را ترک کنند. این در حالی است که پاکستان از قبل روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد از جمله دارندگان کارت‌های سیسی را آغاز کرده است. همچنان حکومت پاکستان به 1.4 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های پیوار نیز هشدار داده که باید این کشور را ترک کنند. محسن نقوی گفته است که حکومت تصمیم گرفته تا مدت اعتبار کارت‌های پیوار را تمدید نکند و مهاجران دارای این سند نیز باید از پاکستان خارج شوند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از مهاجرانی که اخیراً از ایران و پاکستان به کابل بازگشتند از مشکلات جدی در یافتن سرپناه شکایت دارند. آنان میگویند که یافتن خانه های کرایی بسیار دشوار است و اگر خانه هم پیدا شود کرایه آن بسیار بالا است که توان پرداخت آن را ندارند. از سوی دیگر برخی خانواده هایی که پیشتر در خانه های کرایی در این شهر زندگی میکردند نیز شکایت دارند که پس از بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه مالکان خانه ها کرایه ها را افزایش دادند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم که با صحبت های یکی از این برگشت کنندگان آغاز میشه.
یک زن افغان که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نمیخواهد از او در گزارش نام برده شود میگوید که حدود یک هفته پیش به کشورش برگشته و اکنون به دلیل نبود خانه در منطقه دشت برچی کابل در خانه های اقوامش سرگردان است. او که سرپرست یک خانواده 7 نفره است به رادیو آزادی گفت
دیگه تونستم سر در خانه اتونه نفسیسم سر واسه نیشتا جفا جفا نشدم از ایران که آمدیم پیسه های برا برای سمسه ندادن خب پولی پیش که در خانه زده بودیم وقتی اقتصادی خوبی نیست که به جای بود باش سمسه من رسید ما بریم تانوز بریم خانه این چیزا درست ندادن خب از این خانه به خانه دیده خانه یکی مهمان هستیم سر در خانه یکی مهمان هستیم دیگه از این امکانات خوب برخوردن نیستیم.
لطیفه مهاجر دیگری که 2 هفته قبل از ایران برگشته میگوید که در منطقه شاهشهید کابل یک خانه 2 اتاقه پیدا کرده اما کرایه آن 7000 افغانی است که به مشکل میتواند آن را بپردازد.
زیاد نگران هستیم دیگه. فعلا شوهرم بیکار است، یک ده خانه کرایه هستیم. خانه کرایه هم بسیار به مشکل پیدا میشه. بسیار به قیمت بالا و
مشکل یافتن خانه مناسب تنها مربوط به تازه واردان از ایران نیست، بلکه افغان هایی که به تازگی از پاکستان برگشتند نیز با همین مشکل مواجهند. حمید ساکن منطقه کارته نو کابل که یک ماه قبل با خانواده‌اش به کشور برگشته میگوید
خانه‌ای که از ده بالا بود تا 20 تا 25 هزار است، خانه بسیار مشکل است پیدا کردنش. از با یک اتاق است، دم یک اتاق زندگی از وقتی که از پاکستان آمدیم، چون اقتصاد ما ضعیف بود کار بسیار مشکل پیدا کردن میتونیم مخرج روز روزگار خود. دم یک اتاق به حساب 3300 روپیه کرام دم که برق 3500 روپیه میشه.
پیش از این هم مهاجرانی که از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند در زمینه سرپناه با مشکلات جدی روبرو بودند و بارها در گفتگو با رادیو آزادی از این مشکل شکایت کردند. پیش از این نیز شماری از مسئولان دفاتر رهنماهای معاملات در کابل در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کردند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعای ساخت شهرک‌های رهایشی برای مهاجران بازگشته را مطرح کرده، اما به نظر می‌رسد که عملی شدن این کار نیازمند زمان است، در حالی که بازگشت کنندگان به مسکن نیاز فوری دارند. گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که به تاریخ 18 جولای منتشر شده گفتند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس این اعلامیه بیش از 1.5 میلیون نفر تنها از ایران اخراج شدند و بیش از 300 هزار مهاجر افغان از پاکستان نیز به افغانستان بازگشتند. از سوی دیگر برخی خانواده هایی که از قبل در خانه های کرایی در شهر کابل زندگی می کنند نیز می گویند پس از بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه مالکان خانه ها کرایه ها را افزایش دادند. مصطفی ساکن منطقه قلعه زمان خان کابل که با خانواده 10 نفرش در یک خانه کرایی زندگی می کند می گوید که قبلا برای یک خانه 3 اتاقه 10 هزار افغانی می پرداخت، اما اکنون صاحب خانه کرایه را به 13 هزار افغانی افزایش داده است.
اقتصادی وضعیت خود خلق به نهایت بد ده.
وضعیت اقتصادی مردم در بدترین حالت یعنی به اوج خود رسیده و دیگر این که صاحبان خانه ها کرایه ها را بلند بردن. آنها می گویند که اگر این مقدار کرایه را پرداخت نکنید از اینجا برید و دیگر با شما قرارداد امضا نمی کنم.
مومن خان ساکن منطقه شاشهید کابل نیز گفت
مهاجر زیاد آمده، کرایه خانه ها نه تنها که افزایش یافته بلکه خانه کرایه پیدا نمی شود. اگر هم پیدا شود شخص مجبور است با هر قیمتی که باشد قبول کند.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که وزارت عدلیه طالبان اخیراً در اعلامیه از مردم خواست که اگر کرایه خانه ها افزایش یافت از صاحبان خانه شکایت کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان نیز پیش از این گفته بود که کرایه خانه ها به ویژه در کابل افزایش یافته است و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه یکی از عوامل مهم این افزایش به شمار می رود که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
قسمی که در جریان برنامه گفتم، کمپاین جدید سراسری واکسن پولیو در افغانستان روز دوشنبه آغاز میشه. شماری از خانواده ها ما میگویند پس از آن که روند واکسن از خانه به خانه به محل به محل تغییر کرده، اطفالشان از تطبیق این واکسن باز ماندند. این در حالی است که شماری از متخصصان واکسن ویروس پولیو میگویند بازگشت موج گسترده مهاجران افغان از پاکستان خطر انتقال این ویروس را در افغانستان بیشتر می‌سازد. بی اینکه بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که تنها یک روز با آغاز دوره تازه کمپاین سراسری واکسین و پولیو در افغانستان باقی مانده، شماری از خانواده ها از ولایت های مختلف این کشور می گویند که کودکانشان همواره از دریافت این واکسین باز ماندند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از آن که روش تطبیق واکسین پولیو از خانه به خانه به محل به محل تبدیل شده، دیگر نمی توانند اطفالشان را واکسین کنند. یک باشنده ناحیه کمپانی شهر کابل پایتخت افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید در دوره قبلی کمپاین واکسین پولیو اطفال خانوادهش از واکسین باز ماندند.
از مدت قرصالیم از واکسین ماندن تا بردمشان به مسجد واکسیناتورا رفتر بودند. نخصم نیست که واکسیناتورا یک ساعت دو ساعت یک دقیق مسجد بانن، حتی مردم خبر نمیشن میرن. واقعا یک مشکل کلان است که باید حکومت توجه کنه.
یک باشنده ولایت بامیان که پدر دو فرزند زیر 5 سال است و اونیست نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید
خواستی ما خواهمی هسته که امو کمپاین واکسین خانه به خانه باشه، بخاطر که خانه مردم از مراکز پی دیگه از مساجد بس دور هسته در گوشه و کنار هسته به وقت اگه در قریجات که نیه خبر نمیشه همین کمپاین به شکل خانه به خانه تیزی به تیزی که تلفازه بود امیر قمده باشه خیلی خوب هسته.
در گذشته کمپاین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه تطبیق می شد، اما سپس این روش از سوی حکومت طالبان منع گردید و اکنون واکسین در مساجد، مراکز صحی و به گونه سایت به سایت تطبیق می شود. خانواده هایی که در این گزارش با آنها صحبت شده می گویند تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه مؤثریت بیشتری داشت، زیرا به باور آنها در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه واکسین کودکان و خانواده هایی را فراهم می کردند که امکان بردن اطفالشان به مراکز واکسین را نداشتند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو اعلام کرده است که دوره تازه کمپاین واکسین پولیو در ولایت های مختلف کشور فردا روز دوشنبه 21 جولای آغاز خواهد شد، اما در مورد این که این کمپاین چند روز است جزئیات داده نشده است. در این حال شماری از متخصصان واکسین ویروس پولیو از جمله دکتر کمال شاه سعید مسئول پیشین ارتباطات برنامه محو پولیو در افغانستان هشدار می دهند که بازگشت گسترده مهاجران افغان از پاکستان خطر انتقال این ویروس را در کشور افزایش داده است.
افغانستان و پاکستان دو هیوادونو دیسیدی پولیو.
افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که بیماری پولیو هنوز در آنها وجود دارد. زمانی که مهاجران دوباره به افغانستان باز میگردند این بیماری را با خود انتقال میدهند. اگر طفل به این ویروس مصاب باشد یا کدام بزرگسال آن را منتقل میکند، خطر گسترش بیماری بیشتر میشود. در مناطقی که کمپاین خانه به خانه انجام نمیشود سطح معافیت اطفال پایین میآید و شانس مصاب شدن بیشتر است.
او تاکید کرد برای حل این مشکل باید کمپاین های سرتاسری با کیفیت بالا راه اندازی شود تا همه کودکان افغانستان واکسین شوند و هیچ طفلی بدون واکسین باقی نماند. این در حالی است که حکومت ژاپنی 5 میلیون دلار به صندوق بین المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان کمک کرده است. یونیسف به تاریخ 10 جولای در اعلامیه گفته است که این پول برای تطبیق واکسین برای حدود 13 میلیون کودک در 32 ولایت افغانستان به مصرف خواهد رسید. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند است. همچنین تاکنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های چون کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. پولیو یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها راه نجات کودکان از آن تطبیق واکسیناسیون است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 20 ماه جولای برابر با روز جهانی شطرنج است، در حالی که این روز در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود، طالبان بازی شطرنج را در افغانستان منع کردند. بازیکنان شطرنج در داخل کشور می گویند که این ممنوعیت آنان را عمیقا ناامید ساخته، زیرا شطرنج از بازی های مورد علاقه شان بود. با آن هم شماری از شطرنج بازان افغان مقیم خارج میگویند فعالیت‌های خود را در این عرصه ادامه دادند. سنا کاکا در آغاز این گزارش پای صحبت‌های یکی از علاقمندان شطرنج نشسته.
هر انسان یک بار عاشق میشه، یک بار عشق تجربه میکنه. خودم که عاشق شطرنج هستم.
نوید احمد بازیکن 19 ساله شطرنج باشنده ولایت کندز است. او میگوید از 10 سالگی زمانی که پدرش شطرنج بازی میکرد به این بازی علاقه‌مند شد و از همان زمان تا کنون شطرنج رفیق راهش بوده است. به گفته نوید احمد تصمیم طالبان برای توقف بازی شطرنج ضربه بزرگ بر روحیش وارد کرد.
کسی که عاشق شطرنج بود، کسی که شطرنج دوست داشت، اولش خودم که خیلی خیلی جگرخونی شدم باشیدن این گپ که شطرنج در افغانستان بند شده. چون من خودم تصمیم ازیر داشتم که روز شبه و خیر از ولایت خود به ولایت دیگه سفر کنم و علاقه به این داشتم که من روز با همسان سال خود حضوری شطرنج بازی کنم، در مسابقات اشتراک کنم.
این علاقه‌مند شطرنج میگوید علاوه بر بازی روی تخته، برنامه‌های مختلف شطرنج را در موبایلش نیز نصب کرده که به گونه آنلاین و آفلاین بازی می‌کند. نوید احمد درباره آنچه از بازی شطرنج آموخته چنین گفت:
شطرنج بازی صبر است، صبر داشته باشی باید. این را به ما یاد می‌دهد زندگی روزمره باید هر کاری که می‌کنیم باید او صبر حوصله داشته باشیم. به ما این را یاد می‌دهد وقتی یک کار را انجام می‌دهیم باید چقدر او را سنجش کنیم، چقدر به او فکر کنیم، بعد از او را انجام بدهیم. یک اشتباه می‌تونه کلاً تخته را برده به باخت تبدیل کنه و هم تو زندگی روزمره هم می‌تونه یک کار اشتباه می‌تونه تمام زندگی آدم ویران کنه.
این در حالی است که یک شنبه 20 جولای برابر با روز جهانی شطرنج است. شعار امسال این روز هر حرکت مهم است تعیین شده است. شعاری که یادآور می شود چه در تخته شطرنج و چه در زندگی هر تصمیم می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. هرچند این روز به ابتکار فدراسیون جهانی شطرنج پس از سال 1966 میلادی در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود، اما سازمان ملل متحد آن را در 12 دسامبر سال 2019 میلادی به رسمیت شناخت. 20 جولای روز تأسیس فدراسیون جهانی شطرنج در سال 1924 است. بانک افغانستان نیز عضویت این فدراسیون را دارد، اما اکنون این بازی اندیشه و تدبیر در این کشور ممنوع اعلام شده است. اداره ورزش حکومت طالبان شطرنج را در ماه می سال جاری به دلیل آنچه مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج افغانستان و ملاحظات شرعی درباره این بازی عنوان شده تا زمان نامشخصی به حالت تعلیق در آورد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر طالبان را درباره احتمال آغاز دوباره این بازی بپرسد، اما تل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شطرنج بازان افغان مقیم خارج از کشور میگویند فعالیت‌های خود را ادامه دادند. نور محمد سلطانی کارشناس و بازیکن شطرنج در بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مهاجرینی که در انگلستان به خصوص در انگلستان هستیم، ما همیش اینجا کلاب‌های شطرنج داریم و وطن‌دارای ما با دیگر نهادها کلاب‌های شطرنج است ارتباطات مستقیم داریم و حتی بعضی آنها عضو فعال از او کلاب هستند و در مسابقات نشنال اشتراک کردن که مقام‌های خوبی اول را هم به دست آوردن.
شطرنج یک بازی دو نفر است که روی تخته چوبی با 32 مهره انجام می شود. این بازی نخست در دربار شاهان عرب، چین، هندوستان و مغولان رایج بود و از این رو به بازی شاهانه نیز شهرت یافت. اسماعیل جمشیدی، رئیس پیشین فدراسیون شطرنج افغانستان درباره این بازی می گوید:
شطرنج علم است، سپورت است و هنر. دیگر در خاطر کسی که مانع از این میشه، این یک جفای بسیار زیادی است در برابر علم، هنر و سپورت.
پیش از این برخی از شطرنج بازان با تجربه به رادیو آزادی گفتند که شطرنج نه تنها یک بازی سرگرم کننده، بلکه یک ابزار مهم آموزشی است که به تقویت مهارت‌های تفکر منطقی، استراتژیک و صبر در نوجوانان و جوانان کمک می‌کند. با گفته آنان محروم شدن از این بازی فرصت‌های رشد فکری و ذهنی زیاد را از علاقمندان به ویژه جوانان می‌گیرد و می‌تواند به کاهش انگیزه و امید در میان آنان منجر شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خالقه یک تو یکانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مصحح پوپلزای. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بران است که روی موضوع تنظیم هدف که بدون شک که از فرایند مهم در زندگی ما و در سلامت روان ما هست بحث کنیم و بیشتر با تاثیرات این فرایند در زندگی ما و رابط ما و سلامت روان ما آشنا شویم. پس امیدوار هستم تا پایان سم در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و مطالب را با شکل درست تعقیب کنین. خب عزیزان دل، تنظیم هدف چی هستی و یا هم تنظیم هدف یعنی چی؟ خب تنظیم هدف فرایند است که در آن افراد یک یا چند هدف مشخص را تعیین می کنند تا به سوی آنها در حرکت شوند و به خاطر رسیدن به آنها تلاش کنند. خب این فرایند نه تنها به معنی تعیین اهداف عملی است، بلکه به عنوان ابزار برای افزایش انگیزه و بهبود کیفیت زندگی شناخته می شود. هدف گذاری به افراد کمک می کند تا مسیر روشن را برای دستیابی به خواسته هایشان، آرزوهایشان تعیین کند و در مواجهه با ترس ها، چالش ها و مشکلات اراده قوی داشته باشند، اراده پایدار داشته باشند و با اراده قوی در مقابل این چالش ها و موقع های دشوار مبارزه کنند. خب عزیزان دل، شما می فهمید که تنظیم اهداف یا هم تنظیم اهداف بدون شک نقش قابل ملاحظه در همه جنبه های زندگی ما داره. از این جمله می دانیم که به نقش این فرایند و یا هم تاثیر فرایند در سلامت روان ما اشاره کنیم. عزیزان دل، متوجه باشین که تنظیم هدف تاثیر قابل توجه بر سلامت روان افراد داره. خب بدون شک زمانی که افراد از خود اهداف مشخص دارن و برای خود اهداف مشخص را تعیین کردن، این افراد معمولا احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود پیدا می کنن و رضایت بیشتر در زندگی خود می داشته باشن. خب که امیان میتونه با کاهش احساسات منفی مانند استرس، استراب، افسردگی کمک کنه. خب وجود اهداف به افراد احساس معنا و هدف را در زندگی میده و میتونه با افزایش خودباوری و اعتماد به نفس منجر شود. در کناری تحقق و یا هم رسیدن به اهداف کوچک میتونه حس موفقیت و رضایت را در زندگی افراد افزایش بده و در نتیجه باعث افزایش روحیه و شادابی در یک فرد شوه. و طور کلی باید بگویم که تنظیم هدف به عنوان یکی از ابزار مؤثر برای بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی شناخته میشه و شما ایره میفهمین کسی که در زندگی خود هدف داره همواره فکر میکنه که در زندگی خود یک معنا داره و زندگیش معنا داره. متوجه باشین عزیزان دل، بسیاری از مشکلات روانی، بسیاری از اختلالات روانی مانند افسردگی، استرس، استراب به دلیلی به وجود میاد که افراد از خود اهداف مشخص ندارن و بخاطر یک هدف تلاش نمی کنن و زندگی خود هدر می دن. معمولا افراد که هدف دارن اونا احساس شاید سرشان بعض مسئولیت ها باشه، شاید با بعض از چالش ها مواجه شون، ولی این افراد می فهمند که زندگیشون یک معنا داره و تلاش هایشون بالاخره یک نتیجه داره. به می خاطر اینا از تلاش خود، از زحمت خود، از مصروفیت خود هیچگاه خسته نمیشن و برعکس لذت می برن. و معمولا این افراد که در زندگی خود هدف دارن از اختلالات روانی بسیار بدور می باشن. پس به خاطر داشتن روان سالم ما نیاز داریم که در زندگیمون اهداف داشته باشیم و به خودمون اهداف را چی کنیم؟ مشخص و تعیین کنیم. خب در کناری باید بگویم که تنظیم هدف باعث افزایش انگیزه میشه. تنظیم هدف تاثیر مستقیم بر انگیزه افراد داره عزیزان دل. وقت اهداف مشخص و روشن هستن، معمولا افراد احساس میکنن که وظیفه برای انجام دادن دارن و این وظیفه اونا را به جلو در حرکت مندازه. هدف گذاری میتونه انگیزه را افزایش بده و احساس خودکارآمدی را در یک فرد تقویت کنه و هنمی جاست که افراد روی خود حساب میکنن، افراد روی خود باور میکنن و برکت میشن به خاطر تلاش کردن و رسیدن به اهداف خود و در کل زندگیشون یک معنا پیدا میکنن. علاوه بر این باید بگویم که فرد با رسیدن به اهداف کوچک احساس ایره میکنه که میتونه که به اهداف بزرگ خود همچنان دست پیدا کنه و اهداف بزرگ خود را همچنان دنبال کنه و رسیدن به اهداف کوچک برشی احساس را میده که یه چیز در دنیا ناممکن نیست و اگر اهداف بعدیش بزرگم باشه با تلاش با برنامه ریزی میتونه که با او اهدافم برسه و امی باعث میشه که فرد احساس موفقیت و رضایت بیشتر در زندگی داشته باشه. خب عزیزان دل متوجه باشین که بسیاری از فرایند هستن که روی تنظیم هدفهای ما تاثیر میگذاره. پس بیاین بپردازیم به بررسی و حرف زدن در مورد این فرایندها. در قدم اول بیاین که یک اشاره داشته باشیم با نقش احساسات در هدف گذاری. عزیزان دل، احساسات نقش کلیدی در فرایند هدف گذاری را ایفا می کنه. خب تجربه احساسات مثبت و رضایت در حین تعیین و دنبال کردن اهداف می تونه به ایجاد انگیزه و پایداری و امیدواری در یک فرد کمک کنه. اما ممکن است چالش های عاطفی مانند ترس از شکست، استرس، استراب مانع از رسیدن به اهداف میشن، یعنی مانند یک چالش عمل میکنن و در مقابل رسیدن به اهداف ما قرار میگیره. خب شناخت احساسات و یادگیری تکنیک های درست، یادگیری تکنیک های سالم و منظم و مناسب میتونه که با ما کمک کنه که این چالش ها را مدیریت کنیم و میتونه ما را قوی بسازه و در کل ما را میتونه که وادار به این بسازه که بر این موانی غلبه کنیم و بتونیم که با مو طوری که میخواییم با مو روالی که میخواییم به خاطر رسیدن به هدف ما در حرکت باشیم و در زندگی ما هدف داشته باشیم، هدف تنظیم کنیم و به خاطر رسیدن به ما تلاش کنیم. در کناری باید یک اشاره کنم به تاثیر محیط بر تنظیم هدف. عزیزان دل متوجه باشین که محیط یک نقش قابل ملاحظه در تنظیم هدف داره. خب محیط اجتماعی و فیزیکی فرد تاثیر عمیق بر فرایند تنظیم هدف داره. افراد معمولا با ویژه در جامعه‌ای که در جامعه اجتماعی خود که معمولا تحت تاثیر نظریات، تجربیات و تظاهرات دیگران قرار دارن، معمولا اینها چی می باشن؟ تحت تاثیر این می باشن که اینمی نظریات، اینمی تجربیات، اینمی انتظارات اهداف از اینها را همچنان تحت تاثیر قرار می ده. خب باید بگویم که محیط های حمایتی می تونه به ایجاد انگیزه بیشتر و تسهیل در رسیدن به اهداف به ما کمک کنه. معمولا انسان هایی که مثبت هستن، انسان هایی که ما را حمایت عاطفی می کنن، اگر ما در محیط باشیم که یک محیط باشه که افرادش افراد تسهیل کرده باشه، افرادش افراد حمایتگر باشه، بدون شک ما میتونیم که انگیزه بیشتر پیدا کنیم و بر ما رسیدن، رای رسیدن به اهداف ما ای افراد بر ما چی کنن؟ روشن‌تر بسازن و هموارتر بسازن. اما در مقابل اگر ما در محیط باشیم که محیط منفی باشه و غیر حمایتی باشه، ممکن هست که مانع از پیشرفت ما شوه. خب به همین دلیل ایجاد یک محیط مثبت و حمایتگر مانند تعامل با افرادی که اهداف مشابه به ما دارند یا هم شرکت در گروه های حمایتی میتونه به بهبود فرایند هدف گذاری ما کمک کنه و ما را در دستیابی به اهداف ما یاری کنه. خب تحلیل محیط های مختلف و تاثیر آنها بر سلامت روان و انگیزه به یک فرد کمک میکند تا تصمیمات بهتر را درباره چگونگی تنظیم و رسیدن به اهداف خود بگیرد. خب عزیزان دل، ما شروع کردیم که بعض از چالش ها، بعض از مشکلات و بعض از موانی چی می باشم وجود می داشته باشد در تنظیم هدف ما. خب بیاین که بحث ما را کم عمیق‌تر بسازیم و کم عمیق‌تر روی موانی بحث کنیم. خب تنظیم هدف معمولا با چالش های خاصه مواجه می باشه. خب موانع روانشناختی مانند ترس از شکست، استرس، استراب، ادب و اعتماد به نفس میتونه مشکلات را در فرآیند ایجاد کنه. خب شناسایی معانی و راهکارهای مقابله با آن مانند تقویت خودآگاهی و ایجاد شبکه های حمایتی میتونه به ما کمک کنه تا به این چالش ها غلبه کنیم و مجددا به مسیر هدف گذاری ما برگردیم و اهداف را که داریم با غلبه بر این مشکلات و موانع به دست بیاریم و در اون راه که هدف ما هسته در اون راه گام برداریم. خب عزیزان دل، یکی از موضوعات که من میخوایم روش یک اشاره کوتاه داشته باشم و به نظر من مهم است، شما میدانید که ما باید در زندگی خود همواره در هر عرصه زندگی خود همواره باید الگوها داشته باشیم. الگوها همواره به ما کمک میکنند تا فرایند را درک کنیم و بفهمیم که چگونه میتونیم به اهداف که داریم، به مقاصد که داریم برسیم. با تعقیب کردن راههای اونا، با استفاده از تجربیات اونا، ما میتونیم که آسان‌تر به هدف ما برسیم. خب من میخوام یک اشاره کوتاه به ویژگی های افراد موفق در هدف گذاری داشته باشیم، یعنی کدام افراد در هدف گذاری خود موفق هستن و افراد موفق چگونه هدف گذاری میکنن. خب عزیزان دل، متوجه باشین که افراد موفق معمولا ویژگی های خاص دارن که آنها را در تنظیم و دنبال کردن اهدافشان متمایز و یا هم متفاوت میسازن. خب این ویژگی ها شامل تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت هست. خب عزیزان دل، افراد موفق همواره اهداف کوتاه مدت و دراز مدت دارن. خب اهداف کوچک و اهداف کوتاه مدت میتونه که به ما امید و انگیزه بده که ما میتونیم به اهداف دراز مدت ما و اهداف بلند مدت ما همچنان برسیم. همچنان یه افراد در ارزیابی منظم و ارزیابی درست از پیشرفت‌های خود دارن و انعطاف پذیر هستن و میتونن که با سادگی اگر نیاز باشه در امو پلانی که دارن به خاطر رسیدن به اهداف خود اگر نیاز ببینن میتونن که تغییرات را ایجاد کنن و تغییر وارد کنن، یعنی از ایجاد تغییر نمیترسن. خب این ویژگی ها به افراد کمک میکنن تا آسان‌تر به هدف تعیین شده خود برسن. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که تنظیم هدف یک ابزار قدرتمند در بهبود کیفیت زندگی شخصی و حرفه یک فرد می باشد. با استفاده از رویکردهای علمی و روانشناختی در تنظیم اهداف، افراد قادر به افزایش انگیزه، غلبه بر موانع و دستیابی به موفقیت ها خواهد بود. خب بنابراین تقریب شروع و پیشبرد فرایند هدف گذاری می تواند به عنوان اولین گام و به عنوان اساسی‌ترین گام در مسیر رسیدن به اهداف ما باشن و اهداف ما را چی کنن؟ تعیین کنن و با ما کمک کنن که با استفاده از راهکارها با ما کمک میشن راهکارها که به اهداف خود برسیم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی امروز ما تا همینجا بود و وقت برنامه هم رو به اتمام است. من آگزیر به خدافزی هست شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که موضوعات درسی امروز را به شکل درست درک کرده باشین و از موضوعات خسته نشده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، همیتون را به لای پاک بی نیاز میسپارم. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنامه علای پاک و نهایت مهربان. سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت برتن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزای. خب عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع هوش عاطفی و تاثیرات این فرایند و جنبه های متفاوت زندگی ما بحث کنیم که یکی از نکات مهم و با ارزش در سلامت عاطفی ما می باشه. خب پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان شما در کنار ما باشین و از مطالب خسته نشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، چه خوب هست که در نخست یک تعریف از خود هوش عاطفی داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم و بیشتر بدانیم که فرایند روی زندگی ما، روی سلامت روان ما چی تاثیرات داره. خب عزیزان دل، هوش عاطفی یا ایموشنال اینتلیجنس با توانایی تشخیص، فهم و مدیریت احساسات خود و دیگران اشاره میکنه. دقیقا این مفهوم در اواسط دهه 1990 به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت‌های فردی و اجتماعی افراد شناخته شده است. خب شما می‌دانید که کلمه عاطفی به احساسات انسانی اشاره دارد، در حالی که کلمه هوش به توانایی تفکر و استدلال اشاره می‌کند. یکی از دانشمندان به نام دانیل گلمن در یکی از کتاب‌های خود با عنوان هوش عاطفی موضوع را خاطر نشان می‌کند که هوش عاطفی می‌تواند به طور قابل توجه تاثیرگذارتر از IQ و یا عمو ضریب هوش بر موفقیت‌های زندگی و موفقیت‌های شغلی افراد تاثیرگذار باشه، زیرا افرادی که با هوش عاطفی بالا هستند در محیط‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌توانند به صورت مؤثرتر ارتباط برقرار کنند و با چالش‌ها و فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند. خب عزیزان دل، باید بگویم که هوش عاطفی شامل 5 معرفه اصلی و اساسی و یا شامل 5 فرایند اساسی هست. کی فرایندها عبارت از کدام فرایند هاست؟ این فرایندها عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی میباشند. خب در کنار این، هوش عاطفی به یک فرد کمک میکنه تا بهتر با چالش‌ها و فشارهای عاطفی کنار بیاید و در تعاملات اجتماعی موثرتر عمل کند. خب بدون شک ایوش نقش قابل ملاحظه، نقش و تاثیر مهم روی سلامت روان ما و دیگر جنبه‌های زندگی ما داره. خب از این جمله میتونیم به تاثیر هوش عاطفی بر روابط ما اشاره کنیم. عزیزان دل، یکی از جوانب مهم هوش عاطفی تاثیر او بر روابط بین افراد میباشه. خب عزیزان دل، افرادی که دارای هوش عاطفی بالا هستند، این افراد معمولا میدونن یا هم توانایی درک احساسات دیگران را بسیار خوب دارن. خب این افراد میتونن که احساسات دیگران را به شکل عمیق درک کنن و میتونن به اساس زنیمی احساسات پاسخهای مناسبتر، پاسخهای مثبت، پاسخهای بهتر و سالم را ارائه کنن و یا هم بدهند. خب این قابلیت باعث میشه که آنها در تعاملات اجتماعی خود موفق تر از دیگران عمل کنن. خب بیاین که به می موضوع یا فرایند یک مثال بدیم. عزیزان دل، فکر کنین یک فرد که در یک گروه کار میکنه، وقت توانایی شناخت احساسات همکاران خود را، وقت توانایی شناخت انتظارات همکاران خود را داشته باشه، میتونه که ارتباطات عمیق‌تر، ارتباطات مؤثرتر بر اساس احترام متقابل، بر اساس حفظ ارزش‌ها، بر اساس حفظ مرزها با افراد و یا هم با همکاران خود ارتباطات برقرار کنه و از بروز تنش‌ها، از بروز رقابت‌های غیر سالم و ناضروری، از بروز سوی تفاهم‌ها در کار در گروه خود و در تیم خود جلوگیری کنه و انمی هم باعث میشه که روی تیمی افزایش پیدا کنه و کارایی در گروه بیشتر شوه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی نقش قابل ملاحظه و نقش کلیدی در مدیریت احساسات منفی مانند استرس و فشارهای روزمره داره. خب عزیزان دل، افرادی که قادر به مدیریت احساسات خود باشند و یا هم هستند، میتونن در شرایط پرتنش از خشم و یا افسردگی جلوگیری کنند و احساسات خود را عمیق‌تر درک کنند. خب عزیزان دل، این گونه افراد برای واکنش‌های خود وقت می‌گذارند و با درک تمام جوانب قضیه واکنش نشان میدن. یعنی اینا افراد هستند که دیگه افراد نیستن که از جمله افرادی باشن که زود واکنش نشان بدن، در موارد بسیار کوچک عصبانی شوند، در موارد بسیار کوچک رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشن. برعکس، اینا افراد هستند که به خود وقت میدن، موضوع را از تمام جوانب بررسی میکنن، قضیه را از تمام جوانبش بررسی میکنن و بعد از او پیش خود تحلیل میکنن که قضیه در کجا هست و کدام واکنش میتونه که بهترین واکنش و مناسبترین واکنش باشه و یا از واکنش های منفی، واکنش هایی که خدای نخواسته باعث آزار اذیت دیگران و یا هم باعث پشیمونی خودشان شوه، اینها از این واکنش ها جلوگیری میکنن. خب به طور مثال بیاین که یک مثال بتیم در مورد یک معلم. خب یک معلم میتونه با مدیریت احساسات خود هنگام بروز بعض از مشکلات، یعنی برخورد با دانشمند دانشجویا و شاگرد ها زمانی که درس نمیخوانن و یا هم بازیگوشی میکنن، با استفاده از رفتارهای بسیار رفتارهایی که دارای استراتژی های بالا باشه، رفتارهایی که دارای تکنیک های مناسب باشه، رفتارهای مناسب، با استفاده از این رفتارها میتونن که فضا را قسم ایجاد کنن که یک فضای مثبت باشه. و همین دلیل که مثلا شاگردش یا دانش آموزش درس نمیخوانن این را پیدا کنن و یک فضای را ایجاد کنن که دانش آموزا چی کنن؟ اعتماد کنن، یک فضای باشه که بتونن که مشکلات خود و یا هم اگر کدام دلیل بخاطر درس نخوندنشان باشه به استادشان بگن و بالاخره امی استاد و یا هم امی معلم محترم میتونه که یک راه حل را پیدا کنه که خودش به بهبود یادگیری به شاگردا کمک میکنه. همچنان این توانایی به مدیران و رهبران اجازه میده تا در مواجهه با چالش های کاری آرامش خود را حفظ کنن و تصمیمات منطقی تر گیرن که خود به بهبود روابط و جلوگیری از فشارهای غیر ضروری، فشارهای منفی در تیم و بالای خود مدیر دیگر جلوگیری میکنن. خب عزیزان دل، در ادامه بینمی مثال میخوایم که به نقش هوش عاطفی در رهبریت هم یک اشاره کوتاه داشته باشیم. عزیزان دل، یکی دیگر از کاربردهای هوش عاطفی در مقاله رهبری میباشه. رهبرانی که با هوش بالا هستند، هوش بالای عاطفی دارند، معمولا اینها انگیزه و انسجام بیشتر در تیم خود ایجاد میکنند. این افراد با درک نیازها و احساسات اعضای تیم خود میتونن از اونا حمایت کنن و آنها را به سمت اهداف مشترک چی کنن؟ هدایت کنن و راهنمایی کنن. مثلا یک مدیر پروژه میتونه با برقراری ارتباطات مؤثر و جمع‌آوری بازخورد چیز اونمون نظریات، اونمون فیدبک ها که میگن، فیدبک ها نظریات هم تیمی هاش و یا هم نظریات همکارهاش و یا هم کسایی که زیر دستش کار میکنن، با جمع‌آوری از اینمی بازخورد ها میتونه که یک فضای را ایجاد کنه که همه کارهایش، همه هم تیمی هاش، همه زیر دستش احساس امنیت روانی و انگیزه کنن. و اینمی کار یک مدیر باعث چی میشه؟ باعث ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه در بین اعضای تیم میشه و خودش خود به خود موجب به افزایش کارآمدی، موجب به همکاری در بین تیم و موجب به ایجاد یک فضایی که همگی به همدیگه احترام دارن، همگی در کنار یک دیگه رقابت نمی کنن. اگر رقابت باشه، رقابت سالم می باشه، رقابت ناسالم خدای نخواسته نمی باشه، همدیگه را حمایت میکنن تا به اونمو هدف مشترک که دارن در مدت زمان بسیار کوتاه با بهترین شکل برسن. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی در فرآیند تصمیم گیری همچنان نقش کلیدی را ایفا میکنه. خب شما میدونین که افرادی که درک و مدیریت احساسات خود را دارن یا توانایی نمی درک و احساسات و مدیریت احساسات خود را دارن، معمولا قادر به گرفتن تصمیم های بسیار آگاهانه و هوشیارانه و تصمیم های بهتر می باشن. خب این افراد می توانند با سادگی احساسات و واکنش های خود را تجزیه و تحلیل کنند و بنابراین می توانند در شرایط پیچیده و یا هم شرایط پرتنه، شرایطی که مشکلات وجود داره، شرایطی که سردرگمی ها وجود داره، از واکنش های ناخواسته، از واکنش های سریع، از واکنش های احساسی پرهیز کنن و در کل واکنش های پرخاشگرانه را نشان ندن. خب به عنوان مثال بازم یک مدیر مد نظر بگیریم. یک مدیر که با هوش عاطفی قوی است میتونه با دقت چندین گزینه را در یک زمانی که زمان چالش برانگیز است، یک زمان است که همه چیز پیچیده است و چیز روشن نیست، میتونه که با دقت چندین گزینه را ارزیابی و بررسی کنه و بعدش تصمیم بگیره که بهترین راهکار به خاطر حل اینمی چالش، به خاطر حل اینمی مسئله پیش آمده پیدا کنه. خب در این حالت مدیر تنها تصمیم نمیگیره، در این حالت مدیر به احساسات و نظریات همکاران خود همچنان چی میکنه توجه میکنه و کوشش میکنه که نظریات از اونها رو همچنان بگیره و حرفای اونها رو همچنان بشنوه و اینمی باعث میشه که یک فضای را ایجاد کنه که هم بتونه بهترین تصمیم بگیره در شرایط پرچالش و هم بتونه که یک فضای باشه که دیگه کارمندا و هم تیمی هاش روش اعتماد کنه و بر اساس اعتماد از اونها بهترین تصمیم بگیره، یک فضای با اعتماد، یک فضای که همگی احساس موفقیت و احساس ارزش کنن. خب در کناری باید بگویم عزیزان دل که هوش عاطفی باعث رضایت شغلی در شما همچنان میشه. خب عزیزان دل، هوش عاطفی همچنان تاثیر بسزایی در افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی دارن. خب افراد که مهارت را پرورش میدن معمولا در برقراری و حفظ روابط مثبت نسبت با دیگران بسیار موفق هستن، یعنی میتونن که بسیار خوب روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و اینمی باعث میشه که اونا از تجربیات دیگران، از حرفای دیگران چی کنن استفاده کنن و بالاخره بتونن که مهارت‌های جدید را بیاموزن و اینمی ارتباطات مثبت، ارتباطات عمیق باعث میشه که تعاملات مثبت داشته باشه و نه تنها که باعث افزایش عزت نفس یک فرد میشه بلکه در ایجاد فرصت‌ها و تجربه‌های مثبت و جدید به یک فرد کمک میکنه. خب با اساس اینمی روابط، با اساس اینمی ارتباطات دیگه فرد قادر به این میباشه که موفقیت های زیادتر را پیدا کنه، میتونه که موقعیت های بهتر را پیدا کنه و تجربه ها و مهارت های جدید را از دیگران بیاموزه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعاتی که به چی اشاره داشت، بعد تاثیرات مثبت و خوب هوش عاطفی در زندگی تحصیلی ما، در زندگی کاری ما و در کادر روی احساسات و روابط ما. خب پس سوال اساسی است که چگونه میتونیم کینمی هوش را و یا هم هوش عاطفی را در خود تقویت کنیم. به خاطر تقویت هوش عاطفی ما نیازمند هستیم تا تمرین بیشتر داشته باشیم. به طور مثال افراد میتونن با خوداندیشی، یادگیری مهارت ها و یادگیری مهارت های مانند یادگیری مهارت های همدلی و تمرکز بر ارتباطات مؤثر هوش عاطفی خود را تقویت کنن. همچنین اشتراک در فعالیت های گروهی و در بعض از فعالیت های و یا هم کارگاه ها همچنان میتونه که به افراد کمک کنن تا هوش عاطفی خود را تقویت کنن و در کنار این یادداشت برداری و مشاوره با بعض از روانشناسا همچنان به تقویت هوش عاطفی کمک میکنه. خب در نتیجه و یا هم به طور خلاصه باید بگویم که هوش عاطفی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت‌های فردی و شغلی افراد مطرح است و این مهارت به افراد کمک میکنه تا بهتر با چالش‌ها و فشارهای زندگی کنار بیایند و روابط مانادار و مثبت را با دیگران برقرار کنند. لذا سرمایه گذاری در یادگیری و تقویت هوش عاطفی میتونه گام مؤثر برای دستیابی به یک زندگی موفق باشه. عزیزان دل، وقت برنامه روبت مام است و من آگوزی به خداحافظی از شما زن است. امیدوار است مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به الله پاک بی نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. Oh,
خبر آمد که آمد نان نزد